برنامه شبکه سامانه پیام کوتاه 30,035 در اختیار شماست. ساعت 6:30 دقیقه و نوبت میرسه به پخش حیات خلوت که اختصاص داره به زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، اندیشمندان و اهل خرد در سرزمینمون ایران که تونستن موجد کارهای بزرگ علمی، فرهنگی و در حوزه‌های خردورزی باشند.
هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، رئیس اسبق انجمن علمی مرتعداری ایران، دکترای علوم و مهندسی مرتع، عضو پژوهشگران 1% برتر جهان دکتر حسین ارزانی.
سلام، خوش اومدی جناب دکتر به خانه خودتون، به برنامه حیات خلوت.
خواهش میکنم، زحمت کشیدید که بنده رو دعوت کردید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون و خود شماها که بزرگواری فرمودید.
بزرگواری. جناب دکتر ارزانی، در دنیا یک رشته‌ای هست به نام اقتصاد نقره‌ای، یعنی اقتصادی که مبتنی بر موی نقره‌ای سالمندان هست، کسانی که پا به 65 سالگی به بالا گذاشتن. الان چند سالتونه آقای دکتر؟
من الان 62 سالم.
پس هنوز سالمند هم حساب نمیشید. هنوز 3 سال مونده تا سرآغاز سالمندیتون. حالا ایران با شما، نه تنها ایران، جامعه علمی جهان با شما کار داره. حالا با این روی کرد در کدام ارتفاعی استادید و چه افقی رو دارید میبینید؟
من خدمت شما عرض کنم که همه بخش‌های اجرایی، پژوهشی، دانشگاهی رو بودم و تجربه کردم. به همه خاطر نیازهای کشورمون رو میدونم.
آفرین.
و به همه خاطرم اکثر طرح‌های من طرح‌های کاربردی بوده و نزدیک 240 مقاله هم حاصلشون بوده.
درود بیشتر برشان.
15 تا کتاب و یکم کتاب خارجی.
خیلی هم عالی. شما فرمودید و من با نهایت افتخار آفرین گفتم. از چه رو؟ از این که میبینیم مراتع ایران، سرزمین عزیزمون ایران، جایگاه هایی داره و موقعیت هایی داره برای جوانترها که در اون ایجاد اشتغال کنن، امید، زندگی، پویش و تراوت رو ببینیم. به عنوان یک متخصص در رشته علوم و مهندسی مرتع با مدرک دکترا، ما چقدر مرتع رو نمیشناسیم؟ چقدر منابع طبیعیمون رو نمیشناسیم؟
ببینید، الان من فکر کنم که اطلاعات خوبی راجع به مرتع در کشور ایران وجود داره، اما یه مسئله اتفاق افتاده از سال گذشته که نیروی انسانی گرون شده و و نیروی انسانی کشورهای خارجی که می اومدن در دسترس متن دارن میرن، کشورهای دیگه جذبشون میکنن. ما باید به جای نیروی انسانی تکنولوژی قرار بدیم که بتونه کار مرتداری رو انجام بده. من الان دنبال اون هستم، بیشتر دغدغم اونه و هم از اعتبارهای پژوهشی خودم و هم از پژوهشی ارگان‌ها استفاده میکنم که این کار رو انجام
بده. یعنی به نظر شما اشتباه میکنه من داره تصحیح بفرمایید، استفاده از ربات‌ها در مراتع در واقع ارتفاعات به صرفه تر هست و نیروی انسانی؟ فقط ربات رو به عنوان یک ماشین در نظر گرفتم، نه انسانه.
اگر ما نیروی انسانی رو داشته باشیم، نه، هیچی بهتر از این نیست که نیروی انسانی خودمون رو شاغل بکنیم. ولی مشکل اینه که فرزندان مرتداران ما خیلی علاقه‌مند به شغل پدرشون نیستن.
نه فقط در مرتع، کشاورزا هم همینطور هستن، میبینیم کوچ میکنن. علتش چیه؟ آیا فقط سختی کاره؟ یا اینکه نه، الگوهای دیگری اومده توی زندگیشون؟
کار که کار سختیه، ولی جوانا وقتی میان در شهرها تحصیل میکنن دیگه مشکلشونه که برگردن در اون روستا یا در اون مزرعه زندگی بکنن، و همین خاطر عمدتاً مهاجرت میکنن.
یه تعریف از مرتب ما بدین، نه تعریف فقط دانشگاهی. فرض کنید صفر صفرم و بکر ذهنم، مرتع چه جور جاییه؟ به من چه چیزی میده؟ اصلا دلیل وجود مرتع چیه؟
ساده ترین تعریفی که از مرتع میشه، میگن یک فضای باز هست بدون حصار و دام ازش میتونه برآورده کنه و داره پوشش گیاهی طبیعی هم هست. اینو بهش میگن مرتع.
بسیار خوب، کارکردش چیه در بستری طبیعی، در جغرافیای طبیعی؟
تا به حال حدود 912 هزار خانوار ایرانی که میشه حدود 5 میلیون نفری مردم ایران از مراتع استفاده میکنن و عمدتاً هم از علوفه مراتع استفاده میکردن برای خوراک دادن به دامشون. ولی گفته میشه که در ایران حدود 83 میلیون یا 84 میلیون مرتع وجود داره. تقسیم بر این تعداد خانوار بکنید، مساحت کمی به هر خانوار میرسه، تعداد کمی ده. ممکنه اقتصادی نباشه. به همین خاطر از سال 2000 به این طرف یک تفکر هستش که چند نوع استفاده بشه از این عرصه همزمان کرد که عرصه اقتصادی بشه.
اقتصادی ترین نوع استفاده از مراتع ایران با توجه به بضاعتشون چیست؟
همه مرتداران ما دام رو دوست دارن، پس میتونیم بگیم که در اولویت یکشون دامداری هست،
که دام سبک هستش.
آره، منتها میتونن کنارش گیاهان دارویی، گردشگری، زنبورداری و موارد دیگه هم داشته باشن.
بسیار عالی. غنی ترین مراتع ایران در کجا قرار داره؟
این خیلی هم سوال خوبی هم سوال سختی.
سختیه، درسته.
در کل میتونم بگم هر جا که بارندگی بیشتر هست، اگر جنگل نباشه، مرتعش غنیه، و جایی که بارندگی کمتر مثل کویر لوت طبیعتاً مراتعش خیلی ضعیفه. کلن زاگرس هم یکی از مراتع مشجر ما هست، مراتعی که هم درخت داره و هم پوشش علفی داره.
درسته، اما انبوهی و تو در تو بودن جنگل های شمال ایران رو نداره، چون جنگل هایی که بلوط وحشی هست در پهنه زاگرس زیبای ما خیلی پراکنده و گسسته است، بنابراین مراتع خیلی جذاب هستن. فکر میکنم خیلی گونه های گیاهی متفاوتی داشته باشه. اگر اشتباه میکنم من در رو تصحیح بفرمایید.
نه شما درست میفرمایید، ولی اگر از این لحاظ بفرمایید، ما سبلان داریم، سهند داریم، بعضی از نقاط که صرفا مرتع هستن از زاگرس هم اوضاعشون بهتره.
خب خیلی عالی. حالا از همین جهت ممنون که باب سخن رو باز کردید و نامشون رو آوردید. سحرانگیزترین مرتع ایران از دید شما؟
به هر حال مراتعی که بیش از 500 کیلوگرم علوفه تولید بکنن از نظر ما مراتع خوبی هستن. سهند و سبلان هستن، بلده مازندران هست، اینا مراتع هستن که تولیدشون بالاست.
خیلی عالی هستن، مرغوب‌تر هستن. کلمی که از این مراتع، من این سوال از اون جهت میپرسم که سرزمین ما گوشه به گوشش قصه داره. کجاها بیشتر فرهنگ عامه رو غنی‌تر، جاری‌تر و ساری‌تر دیدید؟ در کدومی که از این مراتع؟
کلن مرتدارا رو میتونیم به دو قشر تقسیم بکنیم، یکی عشایر و یکی روستایی. عشایر فرهنگ مرتداری غنی تری دارن تا چون روستایی ها که اخیراً دولت هم میسپره به شورای اسلامی روستا و اونا هم دغدغه آبادانی روستاشون دارن. اینه که عشایر عجین‌تر هستن با شما.
خیلی عالی. بحث رو به این سمت رو کشوندم که در واقع کدومشون فرهنگ گفتاری بیشتری دارن. از اون جهت بود که شما همراه دانشجویانتون سفرهای اکتشافی علمی و حوزه‌های این چنین رو دارید. معمولا برای اردوهای علمی دانشجو رو به کجاها میبرید؟ به چه چیزهایی استناد باید بکنن در دیدار از یک مرتع؟ چه چیزهای مورد توجه هست؟
دو جور اردو دارن. یکی اردوی کاری است که فقط متخصصین مرتع رو میبریم، اونا یک سری اندازه‌گیری انجام میدن.
درست.
بعد یک سری اردو دارن که فقط جنبه بازدیدی داره که علاقه‌مند بشن به مرتع، اون رو ما سعی میکنیم که یه دوری توی ایران بزنن یا قسمتی از ایران بزنن که شناخت پیدا کنن نسبت به مرتع. یه سری نقشه تولید میکنن، بعد پوشش گیاهی رو اندازه میگیرن، تولید رو اندازه میگیرن، وضعیت مرتع رو ارزیابی میکنن تا علاقه‌مندشن به مرتع.
بسیار خوب. خود شما چجوری شیفته مرتع شدید؟ اتفاق بود یا انتخاب؟
نه، من داداش بزرگم دانشجوی دانشکده کشاورزی بود.
صحیح.
به همین خاطر با شناخت اومدم دانشجوی دانشکده منابع طبیعی شدم.
شما اصلا یزدی هستید؟ ما که اسم یزد میاد ما همیشه اون بادگیرها، اون دیوارهای آجوری، اون کویر بیکرانه رو میبینیم و میگیم خب جز کویر چیزی نیست. چه میشه وقتی یک نفر از قلب کویر میآید و باعث افتخار برای سرزمینمون ایران میشه و جزء 1% پژوهشگران برتر جهان در زمینه جنگل‌ها و مراتع میشود؟
فکر کنم که افرادی که از مناطق خشک هستن بیشتر دنبال علم هستن. این مختص به یزد هم نیست، استانهای کشور که اقلیم خشکی دارن افرادشون درس خونتر هستن. حالا چرا نمیدونم.
همه جای ایران ببینید، من در کردستانش هم دیدم، سیستان و بلوچستان هم دیدم، مازندران، خراسان، همه ی علاقه داشتن که جویای علم باشن. البته صحبت حضرت عالی
کم و زیاد داره.
آره، ولی واقعا از سراسر ایران ما افتخار آفرین داریم و خب این خدا رو شکر که در گوشه گوشه ایران چنین چیزیست. اما این که میفرمایید از یزد و کرمان و مناطقی که حالا کمتر بارندگی دارن تشنگی بیشتری برای دریافت علم دارن کاملا قابل باور هست و تسری پیدا میکنه به همه ایران. خب آی دکتر، چون از شما کم صحبت میکنید و من مجبورم هی سوال بکنم، خوشحال میشم بیشتر صدای نازنینتون رو بشنوم، چون عادت دارید کوتاه کوتاه صحبت میکنید. در کلاس هم همینطور هستید؟ یعنی حتما من
تو خونه هم همینطور هستم،
یعنی واقعا کم صحبت میکنید. خب خانم، به هر صورت میخوام، این اولین باری که یک مرتع رو دیدید؟
دانشجو که بودم مرتع رو دیدم.
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بودی دیگه، دانشجوی اونجا بودی و شیفته اون فضا شدید. این شیفتگی تا امروز هم ادامه پیدا کرده دیگه؟
بله، من اصلا پشیمون نیستم که مرتع خوندم.
خب خیلی عالی. توی مراتع ایران برای تنهایی خودتون به من یک عالم مرتع انتخاب بکنید، کدوم مرتع هست؟
من یادم نمیره که برای پروژه دانشجویی لیسانس رفته بودم خوشیلاق سمنان. اونجا هم مراتع خیلی جالبی داشت. یه روستایی بود به نام روستای ابر که تو دره واقع شده بود و ابرهای شمال می آمدن وارد مرکز ایران می شدن.
همون جاده‌ای که از قلب استان سمنان میره به سمت مازندران، درسته؟
بله. اونجا پوشش گیاهی بهتری داشت، به نظر من مراتع خوبی است.
میخوام از قلب کویر طرف سمنان که شما از اون خوش شیداخ فرمودید دهکده ابر، از اونجا همراه هم حرکت بکنیم و ییلاخ‌های ایران رو ورق بزنیم.
به نظر من همه مراتع ایران ویژگی خاص خودش داره. در مناطق خشک وسعت مراتع هر نفر استفاده کننده بیشتر باید باشه، در مناطق مرطوب وسعت مراتعشون کمتر میشه. پوشش گیاهی در مناطق مرطوب که بیشتر در شمال و غرب ایران هست بیشتر گیاهان علفی هستن، و در جنوب ایران و در شرق ایران بیشتر گیاهان بوته‌ای هستن، ولی همه‌شون از نظر هم حفاظت خاک، هم حفاظت آب، هم تولید علوفه به صورت تامین کننده حیات بشر هستن.
بهترین سفری که در طی این سالها با دانشجویانتون داشتید کدام سفر بوده؟
سفری بود که یه طرفش می‌خورد به رود ارس
در آذربایجان.
آره، برای غالبا اردوهایی که میریم کاشان و یزد و کرمان و هرمزگان و بعد میریم فارس و بعد اصفهان و بعد چیز،
یعنی یک دور کامل اینا رو میزنید و میاد. چقدر طول میکشه این سفر؟
15 روز.
15 روز همراه دانشجویانتون شبانه روز در مراتع ایران گشت میزنید و مطالب علمی جمع آوری میکنید. داله‌های یعنی کلاستون کلاسی که در فضای باز برگزار میشه، حتما کلاس بسیار هیجان آمیزی میشه. شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، این برنامه حیات خلوت هست که با صدای دلنشین استاد حسین ارزانی، دکترای علوم و مهندسی مرتع، رئیس پیشین انجمن مرتعداری ایران، عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو پژوهشگران 1% برتر جهان است.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
از نحوه تحصیل علم و دانش و فعالیت‌های علمی دکتر حسین ارزانی گفتیم و شنیدیم. استاد نمونه و برتر ایرانی الگوی شایسته است برای جویندگان نام. آقای دکتر جواد معتمدی از دانشجویان شایسته ایشان در وصف ویژگی‌های بارز استاد ارزانی چنین می‌گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که آقای دکتر ارزانی از اساتید بسیار فرد علمی، صبور و قابل احترام در بین متخصصان منابع طبیعی و به ویژه متخصصین علوم مرتع باشند و بنده افتخار شاگردی رو خدمت ایشون داشتم، هم از جنبه علمی و هم از جنبه اخلاقی، و اون چیزی که شاید تو این سالها برای خودم خیلی مهم بوده این که برای ایشون جدا از بحث علم، بحث این که این دانشجوی ایشون یا دانش آموخته ایشون در اجتماع و در شرایط زندگی آیا اون آرامش و آسایش رو داره، این براش خیلی مهمه و همیشه با همه وجود سعی کرده که شرایط دانشجویانش رو چه در طول تحصیل و چه در تحصیل هم این رو داشته باشه و جویای احوال بوده و سعی کرده شاید اون که میذاره برای اینکه دانشجوش مشغول بشه در جایی، چه بسا این وقت رو شاید برای خانواده خودش کمتر بذاره. از این حیث برای خودم خیلی قابل احترامه، یعنی که جدا از یک استاد از نظر علمی به عنوان یک برادر بزرگتر همیشه به عنوان راهنما در طول زندگی بوده، ازش استفاده کردم و ازشونم تشکر میکنم و این خصوصیت بارزش رو من در این میبینم، صرف نظر از این که از نظر علمی ایشون بسیار شاخص و الگو هستن و به جرئت میتونم بگم اون چه که علم مرتعداری در ایران در طی 2 دهه گذشته داره حاصل تلاش بیوقفه ایشون بوده. اطلاعات که ارائه میدن به روز و به هنگامه و میتونه خیلی از سیاست‌های علمی در حوزه مرتعداری رو که در کشور جاری هست میتونیم بگون که تطابق خیلی زیادی با اون چه در کشورهای صاحب سبک مرتعداری داره انجام میشه، این تطابق زیاد داره. ایشون بسیار شایسته هستن از هر نظر.
آقای دکتر معتمد، متشکرم و شما یه مقدار زیاده روی کردید.
خواهش میکنم. نه، شما بزرگوارید و باید بیشتر از این قدر شما دونسته بشید.
در صورت متشکرم و ما کم کم باید بازنشست بشیم که شما جوانا بهتر کار بکنید و ما هم از دور نظارت بکنید.
شما بزرگواری، چشم، انشالله راهنمایی های شما باشد، ما هم در خدمت شما هست.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری داره بر زندگی دانشمندان، اندیشمندان، خردمندان و افراد صاحب نظری که وجودشون و حضورشون برای جامعه علمی ما پر از برکت بوده. میهمان امروز ما جناب دکتر حسین ارزانی هستند، دارای مدرک دکترای علوم و مهندسی مرتع، یکی از نویسندگان کتاب‌های مرجع دانشگاهی، رئیس پیشین انجمن مرتعداری ایران، عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو 1% پژوهشگران برتر جهان. جناب دکتر ارزانی، چه شد که شما به عنوان 1% پژوهشگر برتر جهان در حوزه مرتع شناخته شدید؟
من فکر کنم به خاطر تعداد مقالات حضور در مجامع بین‌المللی بوده و تعداد کتابی که داشتم و همه‌اش هم به برکت جمهوری اسلامی بوده که بالاخره اینا رو ساپورت کرده و حمایت کرده و ما هم انجام دادیم. ضمن این که من از 8 صبح تا 12 شب همیشه کار علمی میکردم، حتی روزهای پنجشنبه جمعه هم رو هم میذاشتم برای کار علمی.
یعنی 250 مقاله علمی که به چاپ رسوندی ثمره این شب بیداری ها و جمعه و شنبه نداشتن هاست دیگه. بسیار خوب. اولی مقاله که نوشتید چند سال بودید و آخری مقاله که نوشتید عنوانش چیه و در واقع پیرامونش چیه؟
اولین مقاله که نوشتم زمانی بود که دانشجوی دکترا بودم، در استرالیا درس می‌خوندم و نمیگم آخرین مقاله، ولی مقاله زمانی که به اصطلاح تونستم از انرژی خورشید برای حصار مرتع استفاده بکنم و جایگزین چوپان بکنم، اون موقع آرامش خاصی داشتم مقالهش.
چقدر جالب میشه توضیح بدید راجع به این موضوعی که انجام دادید؟
ما یه ایستگاه پژوهشی داریم در طالقان، در زمان ریاست جمهوری قبلی یه پولی برای پژوهش در اختیار من قرار گرفت و من تونستم که با کمک همکاران خودم که اونا هم از نظر من بسیار اونا استادای همکلاس من بودن، تونستیم که با انرژی خورشیدی برق تولید کنیم و داخل یه سیمایی بندازیم. گوسفند وقتی که نزدیک به سیما میشد یه شوکی بهش وارد میشد ولی نمیکشتش و برمیگشت به مرتع و از مرتع فرار نمیکرد. این تونستیم که چوپان را حذف بکنیم و هم گوسفندا افزایش وزن داشته هم عروفه مراتع ما خورده میشد.
بسیار عالی، چقدر طرح هوشمندانه ای بوده. به غیر از اون دشت طالقان که فرمودید، الان در جای دیگر از ایران این طرح داره انجام میشه یا نه صرفا یک کار پژوهشی موردی بود و به پایان رسیده؟
الان دنبال این هستم که با یه دانشجوی پسادکترا بتونیم حصار غیر الکتریکی رو جایگزین حصار الکتریکی بکنه، چون که حصار الکتریکی هنوز اون تکنولوژی به اصطلاح پنلش که تبدیل بکنه انرژی خورشیدی رو به برق هنوز در ایران وجود نداره، از کشورهای دیگه ما باید وارد کنیم. اما اگر بتونیم که همون حصار داشته باشه ولی برق داخلش نندازیم، فکر کنم هم ارزان‌تر در بیادن مرتدارا بیشتر استقبال.
سپاسگزارم از توضیحاتی که فهمیدید. جناب دکتر حسین ارزانی، اگر بخواهیم یک چکیده کوتاه از آنچه در این بخش و این نشست همراه هم داشتیم با زبان شما به شنوندگانمون عرضه بشه، چه خواهید گفت؟
من تشکر میکنم از شما که همچین فرصتی رو پیش آوردید. یک محقق دانشگاهی باید از جامعه خودش خبر داشته باشه و بدونه که جامعه خودش چه نیازهایی داره و پژوهشش رو بر اساس نیازهای جامعهش ترسیم بکنه. حضور من از ابتدای جوانی در جهاد سازندگی رویه ایثار به من داد. در کنار پژوهش فهمیدم که محققین ما چه کار میکنن، در اجرا فهمیدم که بخش اجرایی کشور دنبال چی میگرده، بعد برگشتم دانشگاه که هم آموزش بدم و هم پژوهش کنم. پس یک پژوهشگر اول باید اولویت کشور خودش رو بدونه تا بتونه در موردش تحقیق بکنه و امیدوارم که اکثر محققین همینطور باشن و این رو جزء اهداف خودشون قرار بدن.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شما گفتگوی برنامه حیات خلوت رو شنیدید با جناب دکتر حسین ارزانی، دکترای علوم و مهندسی مرتع، رئیس پیشین انجمن مرتع اداری ایران، هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو 1% پژوهشگران برتر جهان.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملاً بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
سا صبحتون صبح سعادت، روز و روزگارتون روشن و گرم و دست و دل و قدمتون بخیر. شما شنونده رادیو گفتگو برای موج اف ام